که مگه مردم شما به اینها اهمیت میدن؟ واقعا مردم به این کانال ها اهمیت میدن؟ میدونن اونا کی هستن؟ یعنی مردم به جای اینکه ما مجوز مشاور سرمایه گذاری دادیم به نهادهای مالی و اینها یه سری متخصص استخدام کردن، تحلیلگر دارن و با یک در واقع مبلغ کمی این تحلیل هاشون رو به مشتریان میفروشن، ولی مردم اومدن اون فضای رسمی رو که تحت نظارت هم هست، فردا میتونن شکایت کنن، میتونن پیگیری کنن، میتونن خسارت بگیرن، اون فضا رو رها کردن و در کانال یک کسی که مثلا شیلات خونده، نمیدونم تربیت بدنی خونده، اومدن تحلیل های بورسی و اقتصادی اونها رو مورد توجه قرار میدن، بر اساس اونها حرکت میکنن. به نظر مردم باید خودشون آگاه باشن و به این سمت نرن و ما هر چقدر بخوام جلو مردم رو بگیریم، اگه نخوان تبعیت کنن از اینکه از این مجاری رسمی تغذیه کنن، به نظرم کاری ازشون بر نمیاد. باید مردم خودشون آگاه باشن.
بسیار عالی. پس عمده تذکر حضرت علی و هشدارتون به مردم، حالا عوام مردم، اونهایی که حداقل مثل بنده سواد بورسی ندارند، این هست که گول شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های تلگرامی که هر شخصی میتونه اینو ایجاد کنه، یک گروهی و با هر اسم جعلی یا هر عنوان و تجاربی ساختگی که حالا برای خودشون در نظر میگیرن و مردم رو فریب ندن، این موردی هست که میفرمایین عمده بله. مشکلات هست. بعد حضرت علی بفرمایین در راستای حاکم شدن فضای شفاف و عادلانه در بازار سرمایه، مدیریت حقوقی چه راهکارهایی رو اندیشیده، چه اقداماتی رو مورد توجه قرار داده در این خصوص؟
بله، سازمان بورس در واقع در شفاف شدن بازار تا حالا گام‌های خیلی خوبی رو برداشته. سابقا اگه مردم عزیز خاطرشون باشه، اطلاعاتی که شرکت‌های بورسی به در واقع اطلاع میدن به سازمان میدادن، عمدتاً EPS رو به مردم اعلام میکردن، یعنی به اون صورت اطلاعات شفاف نمیدادن، یا شرکتی مثلا داشتیم که چندین ماه یا چند سال اطلاعاتش رو به مردم نداده بود. ما این رو اومدیم، بعضا حرف و حدیث های هم بود که این اطلاعاتی که از شرکت میاد چندین جا متوقف میشه تا به اطلاع مردم برسه. سازمان اومد افشای مستقیم رو به عنوان یک گام خیلی بلندی در راستای شفاف سازی، افشای مستقیم رو از طریق سامانه کدال راه اندازی کرد. یعنی الان شرکت ها خودشون شخصا از دفاتر خودشون اطلاعات رو به لحظه در اون سامانه کدال قرار میدن و به لحظه هم مردم میتونن مشاهده کنن. یعنی ما خودمون به عنوان نهاد ناظر همزمان با مردم میتونیم اطلاعات رو مشاهده کنیم. یعنی قبل از مردم ما هیچ اطلاعی نسبت به صورت‌های مالی شرکت‌ها و اطلاعات مالشون نداریم. این گام خیلی بلندی بود. سامانه‌های متعددی سازمان بورس داره و از طریق این سامانه‌ها کمک می‌کنه که شفافیت بیشتری در بازار انشالله حاکم بشه.
بله، دوست دیگرمون آیه موحد در پیامکی اعلام داشتن که جرائم مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار نحوه پیشگیریش به چه صورت است؟ آیا اقداماتی اندیشیده شده در این خصوص یا خیر؟
بله، عمده جرائمی که در فصل ششم قانون بازار ذکر شده استفاده از اطلاعات نهانی هست، معامله بر اساس اطلاعات نهانی هست، دستکاری هست و دستکاری قیمت در واقع سهام در بازار هست و خودداری از ارائه اطلاعات. اینا در واقع عمده عناوین هستن و همچنین ارائه اطلاعات خلاف واقع هم از عناوین مهمی هست که ما تو این پیگیری‌های کیفریمون اونها رو پیگیری مورد پیگرد قرار میدیم. برای در واقع پیشگیری اینها قبلا مثلا صحبت بود که این افشای اطلاعات نهانی ممکنه یکی از مجاریش مثلا بورس باشه، بورس ها باشن. ما گفتیم خب برای اینکه این شبهه برطرف بشه افشا رو مستقیم میکنیم. این یه اقدام پیشگیرانه بود که کسانی، افراد کمی در این مسیر افشای اطلاعات بتونن به اطلاعات دسترسی داشته باشن قبل از افشای عمومی. البته در مورد دستکاری ما اقدامات پیشگیرانه داریم. ناظر بازار به لحظه بازار رو داره رصد میکنه. اگر اوردری برخلاف رویه جاری بازار در سامانه اگه وارد بشه یا حرکتی در بازار صورت بگیره که این شایبه رو وجود داشته باشه که میخواد به صورت تصنعی قیمت کاذب ایجاد کنه و قیمت سازی کنه، همه اینها به لحظه هشدار داده میشه. یا اینکه یک ایستگاه مثلا کارگزاری حجم زیادی بخواد سفارش خرید در سامانه وارد کنه یا سفارش فروش بازار در بازار ایجاد در وارد کنه در سامانه، اینا باعث اختلال در روند کشف قیمت به صورت عادی میشن. اینها رو برای پیشگیری، یعنی ما دیگه منتظر نمیمونیم که اون فرد این تخلف و جرمش رو به نتیجه برسونه بیم ازش شکایت کنیم، به لحظه زنگ میزنن که شما چرا این اوردر رو گذاشتی، شما چرا این قیمت رو گذاشتی، به لحظه بچه ها تلفن ها دستشون رو تذکر میدن، نمیذارن اون اتفاق بیفته. و در سایر حوزه ها باز همینطوری هست، اگه در سامانه سکنا ببینن که کارگزاری در واقع اون تراز مالیش داره در واقع به هم میخوره، نصاب ها داره به هم میخوره، تذکر میدن، تلفن میزنن که شما داری این خط قرمز رو رد میکنی و بایستی برگردی به در واقع از مقررات رعایت کنی. اینها در واقع مواردی هست که ما در بحث پیشگیری در زمینه در واقع بازار اینها رو الان داریم اجرا میکنیم.
بسیار عالی. جناب دکتر، شنیده میشه بعضن که دولت و وزارتخانه های تابع حالا به هر طریقی قصد دارن برخی شرکت ها و مؤسساتی که در انظار عمومی زیانده محسوب میشن، حالا نظر مردم جا در نظر مردم این چنین هست و در اصل نباشه، بالفرض مثال میتونیم به دو باشگاه مطرحه که زیر نظر وزارت آموزش وزارت ورزش هست اشاره کنیم، با توجه به اینکه اینا سرمایه بونچنانی ندارن و بسیار هم مغروز هستن با ارقام بالا، اینها قرار باشه صحبتش هست که وارد بورس بشن، این واکنش مدیریت حقوقی نسبت به این چنین موضوعاتی چیست، چیه و چه عکس العملی رو شاهد خواهیم بود در این خصوص؟
درست. بخواد یه شرکت چه سوده هستن یا چه زیانده بخواد وارد و بورس بشه، از چندین فیلتر باید رد بشه. این ابتداعاً باید بیاد درخواست ثبت بده نزد سازمان، اینها مدارکش بررسی میشه، ثبت میشه، بعد میاد تو مرحله پذیرش و میگه که من میخوام تو بورس اصلا پذیرش بشم و اصلا سهامم مورد خرید و فروش قرار بگیره. ما کمیته پذیرش داریم که آدمای فنی در این کمیته وجود دارن و الان یه انتقاد اتفاقا تو بازار هست، میگن چقدر شما دارین سخت میگیرین، شما چرا جلوی ورود شرکت ها رو به بورس دارین میگیرین، سازمان خیلی داره در واقع سختگیرانه برخورد میکنه. این انتقاد هست و ما به خاطر صیانت از حقوق مردم، به خاطر صیانت از سرمایه های مردم باید سختگیری کنیم. ما نباید اجازه بدیم شرکت هایی که دارای وضعیت خوبی نیستن بتونن بیان توی بورس فعالیت کنن. اسناد مدارک اونها چه در مرحله ثبت چه در مرحله پذیرش مورد بررسی قرار میگیره، حتی برای اینکه بتونه این شرکت توی تابلو درج بشه و مورد خرید و فروش قرار بگیره رو اون هم نظارت میکنیم. تازه باز یه سختگیری بیشتر که میگیم حالا که شما اومدی حائز شرایط شدی که بتونی مورد خرید و فروش قرار بگیره سهمت، باید بری توی مثلا اول فرابورس، اونجا باید امتحانتو پس بدی، اول اصلا باید بری تو بازار پایه، بعد تو فرابورس اگه در واقع تونست خودش اثبات کنه بعدم میاد رو تابلوهای بالاتر، میتونه بیاد توی بورس مورد خرید و فروش قرار بگیره. اینطور نیست که یه شرکتی که همون که مثلا شما اسپوردین زیانده باشه و بتونه به راحتی بیاد توی بورس مورد خرید و فروش قرار بگیره. و سازمان خیلی سختگیرانه و خیلی جدی در مقابل این موارد ایستادگی میکنه که خدای نکرده در جامعه اتفاق ناگواری نیفته و سرمایه مردم آسیب نبینه.
بسیار عالی. من این دو باشگاه محترم رو از این با مثال زدم که ممکنه با ورودشون به بورس بدون حالا این مواردی که حضرت عالی فرمودین که موشکافانه بررسی میشه، ممکنه خب اگر بخواد این چنین صورت نگیره و موشکافانه نباشه، بررسی لازم صورت نگیره، ممکنه به اعتماد مردم نسبت به بورس لطمه بزنه و خدای نکرده اعتمادشون از بورس سلب بشه، که حضرت عالی قویاً می‌فرمایید که از فیلترهای مختلفی گذشته میشه تا این شرکت‌ها یا هر شرکتی که چه توسط دولت یا غیر دولت یا سازمان و ارگان‌های دیگه بخواد وارد بورس بشه، قطعاً با فیلترهای مختلفی مواجه خواهد شد. به امید خدا. بعد در خصوص حالا کار تطبیقی که فرمودین با کشور دیگه‌ای داشتین، کشورهای دیگه‌ای بوده در خصوص نحوه ورود عامه مردم به بورس و اینکه به مواردی که اشخاص غیر متخصص ارائه میکنن توجهی نکنن، آیا در این خصوص فرهنگ سازی هم شده؟ حداقل من پیشنهادم اینه که برنامه سازی های مختلفی بشه، چون در ظرف چند ماه گذشته که مردم استقبال واقعا زیادی از بورس کردن و یه جورایی این امیدواری پیش میره که از این طریق ما بتونیم یه سرمایه گذاری بهتری در کشور داشته باشیم و همچنین یه تولیدمون رو حالا بهینه کنیم و بیشتر انجام بشه در این خصوص. آیا این فرهنگ سازی، برنامه سازی در این که مردم به چه طریقی بتونن اون راه رو برن، علاقمندان با بازار سرمایه و بورس که اطلاعات کافی ندارن، ما اینها رو بخوایم دستبندی کنیم، راهکار بهشون ارائه بدیم از طریق حالا صدا و سیما، بخش‌های مختلف حالا رسانه‌های دیگه، شبکه‌های مجازی، چه راهکارهایی اندیشیده شده از طریق سازمان و زیر مجموعه‌ای که حضرت علی در اون تشریف داریم؟
بله بله، اساسا سازمانی که از رسالت‌هاش فرهنگ سازیه و برای این اساس یک شرکتی رو در واقع تأسیس کرده که قدمت اون به همون سال 85-86 برمیگرده که شرکت اطلاع رسانی هست، اصلا وظیفه فرهنگ سازی داره و اونها از طریق در واقع ساختن انیمیشن ها و یه سری کلیپ ها، همچنین برگزاری نمایشگاه ها، برگزاری سمینار ها و همچنین گفتگوهای خبری و همچنین اینکه یه استدیویی دارن خودشون، اونجا برنامه تولید میکنن و پخش میکنن و از طریق سایت رسمی سازمان این آگاهی بخشی ها رو دارن و سازمان در واقع تدابیر اندیشیده که از طریق سامانه ها این صندوق ها به مردم معرفی بشن. واقعا مردم نباید مستقیما وارد خرید و فروش سهام شرکت ها بشن. ما اینو بارها همه جا گفتیم، ما نمیتونیم بیام از رادیو تلویزیون به مردم میگیم مردم سهم نخرید، میگیم سهم بخرید، ولی مستقیما اگر وارد نیستید، اگر شما تحلیلگر نیستید، آشنایی به فضای اقتصادی ندارید، مستقیم خرید و فروش نکنید سهام رو، چون احتمالاً زیان کنید، چون مردم عمدتا میان تک سهم وارد میشن، به خصوص اینکه بعضن اینها سرمایه کمی دارن، اگه سرمایه کمی داشته باشن نمیتونن پورتفوی درست کنن، نمیتونن تعداد زیادی از سهام‌های مختلف رو خریداری کنن. عمدتا با این مبلغ کم یک یا دو سهم رو وارد میشن و چون ناآگاهانه هست بعضن ضرر میکنن و ما شکایت متعددی از این قسم داریم. مردم بایستی برن در صندوق ها مشارکت کنن یا از طریق سبد ها، اگر میتونن برن به این شرکت های سبدگردانی یا اینهایی که مجوز در واقع سبدگردانی از ما دارن، درخواست سبد اختصاصی بدن، بگن من اینقدر پول دارم، برای من شخصا یه سبدی درست کنین و برای من مدیریت دارایی کنین، یا اینکه میتونن وارد صندوق ها بشن و واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها رو خریداری کنن. صندوق ها تیم تحلیلگر دارن، تیم تخصصی دارن، متخصص این کار هستن و یک درصد خیلی کمی کارمزد میگیرن و برای مردم خرید و فروش میکنن. در واقع ما یه سامانه داریم تحت عنوان فیپیران که میتونن از اونجا وارد بشن و همه صندوق ها رو با همه مشخصاتشون و اون عملکردشون اونها رو مشاهده کنن. این صندوق ها به صورت تخصصی هستن و اگر فرد مستقیما وارد خرید و فروش یک سهمی بشه احتمال اینکه زیان کنه بالاست، ولی چون صندوق ها بزرگ هستن، چند هزار میلیارد تومانی هستن و پورتفوی از سهام رو دارن و عمدتاً با تحلیل خریده شده و سهم‌های بنیادین در این صندوق‌ها هستن، احتمال اینکه ضرر کنن به مراتب کمتر هست. یعنی کل بازار اگه سیر نزولی داشته باشه، این صندوق‌ها هم سیر نزولی خواهند داشت و ولی اینطور نیست که ضرر زیادی به سهامداران وارد بشه. من درخواستم از همه مردم عزیز این هست که حتما وارد صندوق‌ها بشن یا اینکه قرارداد در واقع اختصاصی ببندن براشون سبدگردانی میشه. البته اینها یه تفاوت‌هایی داره، مثلا مزیت صندوق این هست که شما وقتی وارد صندوق میشی، واحد سرمایه گذاری میخرین، هر لحظه دوست نداشتن صندوق میتونین بیاین بیرون و تعهد دارن صندوق ها که پول شما رو ظرف 48 ساعت به همون حسابی که معرفی کردید واریز کنن و در شرایط بحرانی تعهد دارن تا 7 روز پول شما رو حتما به شما بدن. اصلا شما معلوم نیست چه سهمی دارین، شما در اون صندوق در واقع مشارکت کردید. ولی خب سبد به این گونه نیست، سبد همه سهم ها متعلق به خود شماست، یعنی ممکنه یک سهمی مثلا نقد شوندگی کمتری داشته باشه در سبد شما و اگه بخواید به قرارداد خاتمه بدین باید منتظر باشین اون همه سهماتون فروخته بشه بتونین این قرارداد سبدگردانی خاتمه بدین. برای همین به نظر من صندوق بهتره. ما اگه سال 98 و 97 رو بررسی کنیم، عملکرد خیلی خوبی صندوق‌ها داشتن و بعضن 200 تا 300 درصد بازدهی داشتن.
بسیار عالی. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم که به موضوع بایسته‌های حقوقی و قانونی در بازار بورس پرداختیم. به اتفاق مهمان عزیزمون جناب آقای محمد علی شیریزاده از حضور شنوندگان خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه آوای قانون. از این لحظه هم شنونده برنامه اختاپوس باشید که به نقش سهیونیزم در سینمای هالیوود میپردازه.
اختاپوس. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو. آرزو میکنیم هر کجا که هستید در پناه خداوند منان سربلند و پیروز باشید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های اختاپوس رادیو گفتگو در آستانه روز جهانی قدس، که همونطور که مستحضرین توی این برنامه ما سعی داریم با نگاهی به فیلم‌های هالیوودی بپردازیم به نقش صهیونیسم در صنعت فیلمسازی هالیوود و این موضوع رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. قطعا مستحضر هستین که سینما توی غرب برخلاف اون چی که حالا برخی تصور میکنن فقط یه فعالیت هنری یا سرگرمی نیست و میشه گفت اغلب در خدمت سیاست و منافع طبقات دارای قدرت مالی و اقتصادیه و به خاطر همینم عجیب نیست که سینمای هالیوود و غرب از همون ابتدای در واقع به وجود اومدنش توی دست کمپانی هایی هستش که صاحبان اونها یهودی ها هستن. میخوایم این موضوع مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. خواهش میکنم همراه ما باشید در اختاپوس رادیو گفتگو. جناب آقای مهدی مافی کارشناس خوب حوزه سینمای جهان پشت خط تلفنی ما هستند در این نوبت از اختاپوس رادیو گفتگو. آقای مافی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به اختاپوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبی الله و نعم الوکیل. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانمون و امیدوارم که سوالات بازتون هم قبول بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مافی عزیز. توی برنامه گذشته و در اختاپوس قبلی رادیو گفتگو به فیلم پیانیست که سال 2002 ساخته شده بود پرداختیم و ابعاد مختلف اون رو از زبان شما شنیدیم. خواهش میکنم که باز هم در خدمت شما باشیم و در ارتباط با فیلم‌های هالیوودی و نقش صهیونیسم در هالیوود از زبان شما بیشتر بشنویم.
بله در خدمتتونم.
خواهش میکنم.
ما به صورت خلاصه من بخوام چون وارد بخش سوم صحبتام میخوام بشم توی این برنامه، من به صورت خلاصه یه برنامه قبلی رو بررسی سریع انجام بدم. ما دیدیم که هالیوود هر دوره‌ای بر اساس اتفاقات تاریخی اون دوره میاد و فیلم سینمایی مربوط به اون دوره که برای مخاطبین خودش کارکرد داره رو در واقع میسازه، برای جهت‌دهی به ذهن مخاطبان خودش کارکرد داره رو میسازه.
اما اهداف واحدی داره آقای مافی، درست عرض میکنم؟ اما اهداف واحدی داره توی هر در واقع بخش و هر برهه.
بله توی هر برهه زمانی طبیعتاً به خاطر اتفاقاتی که اون دوره داره میفته یک هدف ثابت رو دنبال میکنه.
بله
توی عرض کردم توی مرحله اول بعد از تشکیل دولت اسرائیل موج فیلم‌های عظیمی در واقع اکران شدن که این آثاری بودن که همشون از اهمیت سرزمین موعود میگفتن و اهمیت مهاجرت در واقع به هالیوود. فیلم‌هایی که بودجه‌های سرسام آور داشتن و فروش‌های خیلی خوبی هم داشتن، جوایز متعددی هم گرفتن.
بله.
وارد در واقع موج دوم این فیلم‌ها که میشیم بعد از انتفاضه اول و درگیری فلسطین و اسرائیل با بالا گرفتن در واقع درگیری فلسطین و اسرائیل، وقتی انتفاضه اول تموم میشه خب یه چیزی بیش از هزاران نفر کشته بیده دست فلسطینی ها میمونه که همه رو خب اسرائیلی ها کشته بودن، قریب به 2160 نفر کشته برای انتفاضه اول ثبت شده یا بعضا شهید ثبت شده برای در واقع انتفاضه اول. و موج در واقع رسانه‌ای جهان یک حالت پرسشگر داره که اسرائیلی‌ها دارن اونجا چیکار میکنن.
بله.
قرار بود اینها سرزمین موعود تشکیل بدن، یک جنگ جدیدی رو به وجود بیارن. خب احتیاج بود به این که تصویر خشونتباری که از صهیونیست‌ها هست تبدیل بشه به یک تصویر نرم و مظلوم و بیچاره‌ای که اینها از سر ناچاری در واقع رفتن تو این کشور جدید که بعد از دهه‌ها خلاصه ظلمی که به این قوم شده بالاخره توی دوره‌ای بتونن در آرامش زندگی کنن و زندگی خودشون رو داشته باشن. چه مثال‌هایی برای این گونه فیلم‌ها هم زدیم، از جمله فهرست شیندر بود، فیلم تقوا پیانیست بود و اومدیم جلو.
درست.
امروز می‌رسیم به بخش سوم فیلم‌هایی که تولید شدن. این فیلم‌ها عموماً بعد از در واقع سال 2000 ساخته شدن و توی قرن جدید ساخته شدن. اینها خیلی‌هاشون به تاریخ فعلی اسرائیل و سیاست‌های روز اسرائیل مربوطن و بر اساس اونها هم تولید میشن. فیلمی که برای این قسمت انتخاب کردم فیلم مونیخ ساخته سال 2005 استیون اسپیلبرگ. ما از اسپیلبرگ قبلا فیلم فهرست شیندلر رو بررسی کرده بودیم، حالا یکی دیگه از فیلم‌هاشو در واسه 2005 می‌خوایم بررسی کنیم. فیلمی که همون سال یادم میاد که نامزد 5 تا جایزه اسکار شد، 70 میلیون دلار بودجهش بود و 131 میلیون دلار هم در باکس آفیس فروش کرد. این اثر در مورد اتفاقات المپیک سال 1972 مونیخه که گروهی فلسطینی به اسم در واقع سپتامبر سیاه میان و تعدادی از در واقع ورزشکاران یهودی رو توی المپیک دکده بازی‌ها میکشن. و داستان از جایی شروع میشه که در واقع یکی از مأمورهای موساد میخواد بره انتقام این در واقع کشته‌های اسرائیلی رو بگیره. نکته ای که فیلم رو خیلی باعث میشه که مهم باشه و بهش بپردازیم اینه که تاریخ رو با خانش خودش روایت میکنه. به عنوان مثال اگر شما توی تاریخ بررسی داشته باشید که این حوادثی که موساد رقم میزنه و شروع میکنه به یک سری در واقع عملیات‌های تروریستی برای اینکه انتقام بگیره از کسانی که سپتامبر سیاه رو انجام دادن، یه اتفاقی میفته اینه که یه پیشخدمت مراکشی رو مقابل همسر باردارش تو نروژ به اشتباه میکشن و به اسم یکی از کسانی که اومده توی سپتامبر سیاه و عملیات انجام داده. خب ما یه همچین چیزی رو نمیبینیم چون عملا علیه اون ظاهریه که توی فیلم از موساد داره تصویر کشیده میشه. یا یه عملیات تروریستی انجام میدن با دو تا ماموری که به شکل خانوم‌ها لباس پوشیده بودن. یکی از این مامورها ایبود باراکی که بعداً در واقع توی اسرائیل هم به مقامات ارشد جزء مقامات ارشد رژیم صهیونیستی هم میشه. نکته قابل توجه اینه که باز این مسائل دیده نمیشه و به جای اون تمام مسائلی که در واقع به نوعی حق رو میده به اسرائیلی‌ها و موساد نمایش داده میشه. جالبه منتها شیگه نظری روی مسئولان اسرائیلی هم که این موضوع خیلی جالبه و خیلی روی زیادی داشتن. از این جهت سال 2005 که تو خود فیلم در واقع اکران میشه، تو خود اسرائیل گروهی از در واقع سران رژیم صهیونیستی رو محکوم میکنن، میگن نمایش درستی از موساد و وقایعی که مرتبط بوده با اون حادثه نشون داده نشده. احتمالا توقع داشتن که این مجازات رو هم بذارن تو فیلم که در واقع نذاشته بودن. یکی از مسئولان اسرائیل در مورد همین موضوع میگه که بهتر اسپیلبرگ بشست به ساختن فیلم در مورد دایناسورها، که اشاره داره به جوراسیک پارکی که اسم اسپیلبرگ قبلا هم ساخته بود.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای مهدی مافی عزیز، کارشناس محترم حوزه سینمای جهان. انشالله در فرصت‌های آتی هم توفیق داشته باشیم خدمت شما باشیم.
در خدمت شما.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، ممنون متشکرم که در این اختاپوس رادیو گفتگو هم همراه ما بودید در بررسی فیلم های هالیوودی در ارتباط با نقش صهیونیست در این صنعت فیلمسازی و آنچه که مشخص هست و از زبان کارشناسان این حوزه میشنویم و مطالعه میکنیم این هستش که ارزیابی عملکرد هالیوود از زمان پیدایش اون و از زمان آغاز به کار اون تا به حال به خوبی این نکته رو نشون میده که حرکت این صنعت فیلمسازی در مسیر خواسته های رژیم قاصب صهیونیست و رژیم کودک‌کش صهیونیست هست و نظام جهتدار هالیوود
در واقع روتوش چهره صهیونیست هست. متشکرم از همراهیتون، باز هم انشالله در فرصت‌های آتی همراه ما باشید. ما در این اختاپوس پرداختیم به فیلم مونیخ ساخته سال 2005 که جناب مهدی مافی کارشناس حوزه سینمای جهان به ابعاد مختلف اون اشاره کردن. متشکرم از همراهیتون و خداوند یار و نگهدارتون.
کن عنایت بار الها سائل این خانه را، این منم در می زنم بکشا در کاشانه را. آمدم پیش تو با فرط گناهم ربنا، لیلة القدر است من نام سیاهم ربنا. امشب شب 27 ماه مبارک رمضان و یکی از شبهای قدر هست. همه شما روزداران گرامی در این ایام و در این فرصتهایی که داشتیم تلاش کردید به خدا نزدیکتر بشید، با توبه و انابه تلاش کردید به بهترین وجه و به پاکترین روح نزدیک بشید، تلاش کردید که در شبهای قدر، چه شب 19 چه شب 21 چه شب 23، با خواندن دعای جوشن کبیر و بر سر گرفتن قرآن در این مراسم معنوی در منازل حضور داشته باشید. با رعایت فاصله اجتماعی بعضی از عزیزان در بعضی از مساجد تونستند این مراسم رو تا صبح و تا سحر به پا دارند و به هر حال با آمادگی معنوی وارد این لحظات بشند. انشالله که امشب هم فراموش نمی کنید، یکی از شبهایی که می تونه برای همه ما بسیار خاطر انگیز باشه و در روایت هم داریم که شب 27 هم احتمال شب قدر بودن داره. لذا امیدواریم همه هموطنان گرامی روزداران ارجمند امشب رو هم با تهجد و شب زنده‌داری سپری بکنن و انشاءالله نام خودشون رو در دفتر روزدارانی که با خدا به صحبت نشستند قرار بدن، چرا که گفتیم در شب 19 سرنوشت تعیین خواهد شد، در شب 21 تایید خواهد شد و در شب 23 به امضا میرسه. امشب هم فراموش نشه که در اقوال مختلف یکی از شبهای قدر هست. انشالله که همه شما وقتی که راز و نیاز میکنید دیگر هموطنان رو هم یاد بکنید، فراموش نکنید. فرج آقا امام زمان در رأس همه دعاها باشن، برای سلامتی همه بیماران هم دعا بکنید. همکارانمون آماده میشن تا برنامه رویداد رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنن.